بانیا گفت شما مطمئنید؟ آن مرد که انگار او را شناخته بود گفت کاملا مطمئنم. بانیا پا اصلا وجود ندارم. بانیا یکه خورد. بعد آهی کشید. آهی طولانی و عمیق. چه حیف. چه حیف. و آهسته به طرف همان گودال آبی برگشت که از آن بیرون آمده بود. آن وقت اسباب و لوازمش را از آب بیرون کشید. آنها را در کیف بانیاپیش جا داد و به راه افتاد. هیچ کس رفتن او را ندید. بانیاب تمام روز راه رفت و درست موقع غروب آفتاب بود که به مرداب ساکت و راکدی رسید. بانیا با خوشحالی گفت اینجا خوب است. هیچ کس اینجا من را نمی بیند. می توانم هر چقدر دلم می خواهد زیبا باشم. بعد لوازم کیفش را خالی کرد. شانه و آینه بانیا پیش را روی ماسه ها گذاشت. قابلمش را هم روی آتش گذاشت تا بجوشد. در این مدت هیچ کس او را ندید و هیچ کس با او حرف نزد. اما آخرای اون شب بود که بدون هیچ دلیل خاصی چیزی در گل سیاه رنگ اعماق مرداب تکان خورد. بانیاب از تعجب شانه‌اش را زمین گذاشت و خیره نگاه کرد. موجود بسیار بزرگ و گل‌آلودی را دید که در کنار مرداب نشسته است. او زیر لب می گفت من چیم؟ بانیاب از شوخ بالا پرید و فریاد زد تو یه بانیاپی؟ بانیاپ دیگر پرسید واقعا من بانیاپم؟ و بعد من چه شکلیم؟ بانیاپ با خوشحالی گفت تو درست شبیه منی. و برای اینکه حرفش را ثابت کند آینه‌اش را به خانم بانیاپ قرض داد. خب داستان ما هم تموم شد. رفتیم بالا دوغ بود، اومدیم پایین ماست بود. داستان ما در مورد خیلی ها راست بود. این کتابو انتشارات شهرتاش منتشر کرده. نویسنده کار جنی وگنره و خانم فاطمه رنج بران اونو ترجمه کرده. امیدوارم که کتابو تهیه کنید و از خوندن اون و دیدن تصاویر کتاب لذت ببرین، چون میدونین که هیچ چیز جای خوندن کتاب و ساختن تصاویر ذهنی شما از متن کتاب رو نمیگیره.
پرو پرو پر کلاغ پر کلاغ توی باغ پر پرو پرو پر پرستو پرو پرو پر کبوتر
پرو پرو پر کی پر داره؟
پرنده.
بالو بالو بال کی بال داره؟
پرنده.
پرو پرو پر کی پر داره؟
پرنده.
بالو بالو بال کی بال داره؟
پرنده.
کلاغ گنجه
خب بریم در اتاق کندوکا ببینیم که آویسا و یارتا و آرش و مهرگان راجع به این قصه چی فکر میکنن.
سلام، من نغمه زمانی هستم. اینجا در اتاق کندوکاو هستیم همراه آویسا، یارتا، مهرگان و آرش. میخوایم در مورد داستانی که شنیدیم فکر کنیم و گفتگو کردن و کنار هم دیگه تمرین کنیم. با ما همراه باشین. سلام بچه ها، میخوایم خودتون رو معرفی کنیم بعد بریم سراغ گفتگومون.
سلام، من آرش دهقان هستم.
سلام، آویسا کاوه هستم.
سلام، مهرگان کاشی هستم.
سلام، یارتا پهلوان هستم.
خیلی خوش اومدین بچه ها.
ممنونه.
خب داستانو شنیدین؟
بله.
همه داستان خوب متوجه شدن؟
بله.
خب جایی نیست که بخواین تکرار بشه یا در موردش سوال داشته باشین؟
نه.
خیر.
وقتی که داستان داشتیم میشنیدیم به چی فکر کردین؟ چه سوالی یا چه فکری تو ذهنتون اومد؟
که این سوال که واقعا حیوان ها به احساسات اون بانیاب اهمیت میدادن یا میدن، اگه احساساتش رو درک میکردن، فکر میکردن که اونم ممکنه ناراحت بشه، ممکنه دلش بشکنه، اگه به این فکر میکردن این حرفا رو نمیزدن.
آها، فکر میکنی شناختنش حیوانای دیگه؟
بله.
از کجا بدونی که شناختن یا نه؟
به خاطر اینکه حیوان اول خودش گفتش که توی یه بانیاپی وقتی که بهش میگه تو یه بانیاپی، یعنی دیدتش.
خب شاید ولی حیوانای دیگه بله. ندیده باشن، درسته؟
یک بار دیدتش حتما.
حیوان اول دیده بود ولی بقیه رو ما نمیدونیم، ممکنه
به خاطر اینکه من به خاطر این گفتم بقیه حیوانا، به خاطر اینکه توی داستانم گفته شد که این موجود گلها رو از رو خودش پاک کرد، یعنی موقعی که از دیگران سوال میپرسید بدنش گلی نبود و معلوم بود، واسه همین گفتم.
دیگه چه فکری یا سوالی موقع شنیدن داستان به ذهنتون رسید؟ بگو آرش.
بانیاپه، حتما بانیاپ از تو آب اومده بیرون گلی بوده، فکر کنم توی آب پراش اونجوری شده، شاید بانیاپ حتما موجود قشنگی بوده. آها. اون گلا شاید اومدن روی بالاش، اینجوری شده، اینجوری کلن شکلش تغییر کرده.
منم موافقم. من به ذهنم رسید که امکان داره یه موجوده باشه که مثلا یه موجوده هیچی باشه ولی یه جسمی پیدا کرده، یعنی پلاتیپوسه تونسته ببینتش، بقیه نتونستن.
آها، نامرئی بوده مثلا. آها
بله، شاید مثلا اون جسمه تا اون باطلاقه بوده، اونجا بوده، اون ته روش پر از گل جمع شده بوده، اونجوری اون بانیاپر روحش رفته تو بدن این اتمن.
آها.
از بدن خودش اومده تو روح این. تو بدن این در واقع، بعدش هم اومده بیرون و دیگه.
موافقم.
خب یارزه، تو چی به ذهنت رسید وقتی داستانو میخوندی؟
این که پلاتیپوس و بقیه حیوانا فکر نکردن که اینم دل داره میتونه بفهمه، یا مثلا یاد نگرفتن که کسی رو از عقل قضاوت کنن نه از شکل.
آها، فکر میکنی این که در مورد ظاهرش هی چیزای بدی میگفتن کار اشتباهی میکردن؟ آره
منم موافقم.
منم همینطور. آدم رو نباید از شکل یا موجود یا از شکلش قضاوت کرد. باید آدم درونشو بدونه چقدر مهربونه،
بدونه چقدر خوبه.
بله، چقدر خوبه، چقدر خوب رفتار میکنه با بعضیا یا بقیه.
آها.
شاید کلن یه کسی بوده که
آدم مهربونی بوده.
بله، مهربونی بوده، اما مردم بهش کمک نمیکردن، حیوانات بهش کمک نمیکردن، اونم ناراحت میشه دیگه. اون کسایی که خیلی آدم ها رو دلداری میدن خودشونم زود یکم ناراحت میشن.
آها،
مثلا راجع به یک حیوانیه که خودم بسیار دوستش دارم ولی بقیه ازش بدشون میاد. مار یه موجودیه که همه ازش بدشون میاد، یا مثلا ببیننش جیغ میدنن میترسن، یا مثلا میزن زیر گریه و اینا، ولی مثلا من یه مار رو ببینم لذت میبرم. یعنی این همین موجود هم احتمالا همین بوده، خودش لذت میبرده، پلاتیپوسه خوشش نیومده بوده، اون آقا لذت میبرده، خیلی دوستش دارن، خیلی دوستش ندارن.
یعنی نظرها میتونه متفاوت باشه.
بله.
راجع به
بله.
یه چیزی
نظرها میتونه متفاوت باشه. من نمیخوام بگم که مثلا حالا بحث فقط ما رو اینا نیست، ولی اینکه اون موجوده حتی اگه زشتم باشه،
اگه تو باهاش مهربونی کنی، بهش چون دنیا رو ندیده کمک کنی، شاید اون بشه بهترین دوست و رفیقت. از کجا معلوم؟ شاید اون هیولایی که به نظرت خیلی ترسناک و زشت و به قول توی داستان وحشتناک میاد، شاید تو دلش یه هیولای خیلی مهربون دوست داشتنی باشه.
کاملا موافقم.
ما باید باش ارتباط برقرار کنیم. این توی دنیای واقعی هم خیلی به دردمون میخوره.
بگو یارتا.
من خب قبلا از سوسک میترسیدم و الان یکم ترس دارم، ولی من دیروز توی اینترنت زدم آیش سوسکا خونخور هستن، بعد فهمیدم که خونخور بودن سوسکا یه شایعه است.
آها.
از اون موقع یکم ترسم ریخت. من الان دارم میگم که اگه یه چیزی رو راجبش ندونیم قضاوت کنیم، اون چیز رو وقتی که بفهمیم یکم برامون قشنگ میشه.
کاملا موافقم.
ولی وقتی که یه چیزی رو ببینیم میگیم بگیم وای این حتما یه حیوانی وحشی رو ببینیم، بعد بگیم وای این حتما خونخواره، این اشتباهه. از روی روح باید قضاوت کرد نه از روی شکل.
آها. خب پس اینجوری که من متوجه شدم، ما الان داریم در مورد این صحبت میکنیم که وقتی میخوایم راجع به کسی نظر بدیم یا راجع به چیزی نظر بدیم، آیا به ظاهرش باید توجه بکنیم یا توجه نکنیم. تا اینجا فعلا به نظر میرسه که شما میگین نباید توجه کنیم به ظاهرش، به خاطر اینکه ممکنه قضاوتمون درست نباشه. خب الان بگو آرش که چی میخواستی ادامه صحبت یارتا بگی.
من فقط گفتم کاملا باشو موافقم، چون که واقعا منم میخواستم همین حرفو بزنم که دوست عزیزم همین حرفو زد.
باید خودت با دیگران ارتباط برقرار کنی تا اونا هم بفهمن که فقط نباید از روی ظاهر ببینن آدم ها رو.
منظور آویسا اینه که نباید به ظاهر آدم ها توجه کنی، به باطنشون هم میشه توجه کرد.
آرش بکنم نظرش متفاوت بود. آره؟
نه نظر منم همین بود.
میگی هر دوتاشون یه اندازه مهمه. آره؟
بله هر دوشون یه اندازه مهمه، اما چهرمو زیادی ارزشش خوب نیست.
ارزشش کمه.
بله کمه، ولی ما باید از داخل آدم خوبی باشیم.
آها.
خودمونو خوب نشون بدیم. کلن شاید زشت باشیم، خوشگل نباشیم، اما تو وجودمون یه آدم خیلی خوب هستش.
آها. و فکر میکنی اون مهمتره پس؟ پس بله. تو فکر نمیکنی یه اندازه مهمه، تو فکر میکنی که درونمون مهمتر از ظاهرمونه. اینجوری بله. که متوجه شدم. یارتا بگو.
ما اگه بخوایم کسی رو از ظاهر بگیم، فقط کمی از صد درصد به ظاهر مربوطه، بقیه درصداش مال روحه.
آها.
ما اگه بخوایم، اگه بتونیم این چه روح یه نفر رو تغییر بدیم، هم برای دوستی دیگران خوب شده، هم برای دوستی خودمون.
مرسی.
نظر کلی من اینه که ما باید نگاه کنیم به آدما و زود قضاوت نکنیم. تنها چیزی که من یاد گرفتم توی این داستان که ما نباید زود قضاوت کنیم، چون ممکنه دل دیگران رو بشکنه.
بله منم باشون موافقم.
منم همینطور.
یارتا بگو.
من معتقدم که آدم های زورگو به آینده خیلی خوبی نمیرسن. یا مثلا تو آینده بعضی از موفقیتاشون رو احساس نمی کنن.
بله چون فقط از دیگران دارن، با دیگران کارهای بد می کنن و آدم خوبی نیستن.
بله شاید کلن ذاتی آدم خوبی نباشن.
یه سوال، الان گفتی که گفتی یه دور دیگه میتونی حرفتو تکرار کنی که واسه بگم.
من گفتم که معتقدم آدمایی که خیلی به آدم زور میگن و
از بقیه سوار میگیرن به هیچ آینده نمیرسن.
منظورت اینه که تنها میمونن؟
بله.
بگو مهرگان.
ببینین مثلا به هر کس به یه چیزی اهمیت میده، یکی ظاهر و باطن براش مهمه، یکی فقط باطن براش مهمه، یکی فقط ظاهر، که اونایی که ظاهرن دوستیای عمیق پیدا نمیکنن.
آها، پس تو فکر میکنی اگر کسی به ظاهر توجه کنه هیچ وقت دوستش عمیق نمیشه؟
بله، به خاطر اینکه گفتن خیلی زیبا نباشن و خیلی زیبا باشن، واسه همین که خیلی هم که خیلی کم دوست پیدا میکنه، همین که قطعا تنها میمونه. علاوه اینکه دیگه دوستام همین بود، به ظاهر اهمیت نداد. تو جاهای فضای مجازی مختلفه هر کسی پیام میداد میگفت یه عکس ازم برام از خودت برام بفرست، بعد میگفت که من میخوام باهات دوست باشم یا نمیخوام باهات دوست باشم.
آها، فقط به ظاهر توجه. بعد این باعث میشه دوستای کمی پیدا کنه.
بله، منم کاملا موافقم. و این که میخواستم بگم آدم ها هر کی نظرش متفاوت، همونطور که مهرگان جون گفتن، یکی باطن براش مهمه، یکی هر دو، یکی فقط ظاهر، و همونطور که یارتا جون گفتن کسی که فقط ظاهر براشون اهمیت داره تو آینده خیلی دوستای کمی داره، یا ممکنه تنها بمونن و اصلا دوستی هم نداشته باشن.
دلیلش چیه؟ دلیلش این که
به خاطر اینکه وقتی بقیه باهاشون دوست میشن و اونا اذیتشون میکنن، خب قطعا اونا دوستشون رو قطع میکنن که دیگه انقدر اذیت نشن. ولی خب بعضیا هم که خیلی دیگه اونا رو دوست دارن میمونن پای دوستیشون.
آها، پس بازم ممکنه یه دوستایی پیدا
کنن. بازم ممکنه.
کاملا باهاشون موافقم.
آها، یه چیز دیگه،
منم همینطور.
آرش یه چیز دیگه هم میخواست بگه. بگو آرش، چی میخواستی بگی؟
میخواستم بگم که چرا اونایی که فقط به ظاهر اهمیت میدن تنها میمونن؟ به خاطر این که زورگویی میکنن، مثلا با اون کسی که دوست شدن، یا اونایی که از همیشه به قشنگ به خودشون اهمیت میدن، به بقیه اهمیت نمیدن، زورگویی میکنن، اونا همیشه تنها میمونن به خاطر اینکه زورگویی میکنن.
یعنی
یه دوستی پیدا نمیکنن. یه دوستی دارم، یه دوستی داشتم، همش به من زورگویی میکرد، همیشه به من زور میگفت، میگفت این کارا رو انجام بدم. دوستیمو باهاش اصلا قطع کردم، یه هیچ وقت با همچین کسایی دوست نمیشم.
من از حرف دو تا نکته فهمیدم، اینو بگم بعد یارتا هم حرفشو بزن. یکی این که گفتی کسایی که فقط به ظاهر، یعنی همه کسایی که فقط به ظاهرشون توجه میکنن زورگوان، یعنی ما هیچ آدمی نداریم که فقط به ظاهرش توجه
نیستم. بعضیاشون زورگوان.
آها، بعضیاشون. خب یکی این، یکی دیگه هم این که گفتی همه آدما وقتی کسی بهشون زور بگه دوستیشون رو قطع میکنن و به خاطر همینم هم دیگه با کسی دوست نمیمونه، حتی اگه ظاهر براشون مهم باشه.
بعضی دوستیاشون رو قد نمی کنن. همینجوری بازم تو همین حرفایی که اونی که زور میگه میمونن و عذاب میکشن.
آها، پس بعضی ها ممکنه دوستیه رو داشت، یعنی بعضی از آدمایی که فقط به ظاهر توجه میکنن بازم دوستی دارن، ممکنه دوستیشون هم ادامه پیدا کنه، ولی بعضیشون ممکنه حالشون خوب نباشه، درسته؟
بله، بعضیاشون رو کلن مریض کنه، اینقدر بهشون حرفای بد بزنم.
آها، یا ناراحت باشه. بله. درسته. خب یارتا هم بگه، حرفشو یادش نره.
بعضی از آدما توی بچگیشون ظاهر رو فقط میدیدن، ولی وقتی که بزرگ میشن میبینن من چرا این کار کردم. آها. الان همه ازم بدشون میاد، نمیخوان با من دوست بشن.
آها آها، یعنی یه نکته جدیدی رو من فکر میکنم از حرفت متوجه شدم. یارتا، تو داری میگی که آدم ها وقتی فقط به ظاهر توجه کنن، به جز این که توی دوست پیدا کردن مشکل پیدا کنن، باعث میشه اگه من همیشه فقط به ظاهر توجه کنم، باعث میشه که فرصت نکنم یا نتونم آدم خوبی بشم، نتونم روحمو بهتر کنم، درسته؟ بعد وقتی بزرگ میشم میبینم که من آدم خوبی نشدم، درست متوجه شدم حرفتو؟ مرسی. بگو مهرگان.
من میخوام کلا راجع به دوستان بگم. دوستم مثلا الان دوست صمیمی من هم ظاهر خوبی داره، هم باطن خوبی داره. یه دوست دیگه داشتم فقط ظاهر خوبی داشت، یه دوست دیگه داشتم فقط باطن خوبی داشت. با اینکه اینجوری بود، ولی بسیار برای همشون ارزش قائل بودم. یعنی با اینکه اون کسی که خوشگل بود بهم احترام نمیگذاشت، من ولی هیچ وقت الان بهش توهین نکرده بودم و اگر دوباره ببینمش نخواهم کرد.
کاملا موافقم. اگه اونا بدی میکنن ما نباید بدی.
بله جواب بدی رو با بدی جواب ندید.
منم همین کارو کردم یه بار.
آها شبیه بندگان.
بله چند بار دوستان بهم توهین کردن اما من جوابشون رو ندادم، چون که وارد حاشیهشون میشیم.
آها
وارد دعواشون میشیم.
خب مرسی بچه ها، دوباره باز وقتمون تموم شده. ما همون جوری که الان داشتید صحبت میکردید و میدونم یه عالم صحبت دیگه دارید، این بحثمون خیلی زیاد میشه در موردش فکر کرد، زیاد میشه صحبت کرد، مثال آورد، تجربه آورد. حالا ما یه بررسی بکنیم. ما داستان بانیاب رو گوش کردیم، در موردش صحبت کردیم. یکی از موضوعاتی که شما چند تا موضوع در موردش اشاره کردید، یکیش این بود که ما از روی ظاهر آدم رو نباید قضاوت کنیم. بعد اومدیم بیشتر در موردش فکر کردیم، سعی کردیم بیشتر بررسیش کنیم، اینکه آیا ظاهر آدم ها ملاک خوبی هست برای اینکه در موردشون قضاوت کنیم، برای دوستی ملاک خوبی هست یا نه. و داشتیم بررسی میکردیم که یعنی اینجوری که شما گفتید بررسی میکردیم که ظاهر مهمتره یا باطن و چه دلیلایی داره. وقتی میخوایم دوست انتخاب کنیم یا وقتی خودمون میخوایم اهمیت بدیم، به کدومش بیشتر اهمیت بدیم. گفتید که گاهی هم ممکنه ما اگر به ظاهر توجه کنیم حواسمون از درون آدم‌ها یا روحشون پرت بشه. حالا خیلی بیشتر میشه صحبت کرد اینکه آیا ما میتونیم بگیم ظاهر آدم ها اصلاً مهم نیست، یعنی هیچ اهمیتی نداره، یا میتونیم بگیم ظاهر چقدر مهمه. اینا رو باز میتونید در موردش فکر کنید و بعدم میتونید باز بیشتر در موردش صحبت کنید. مرسی از نظرهای خوبی که دادید و خیلی مشارکت خوبی بود. امیدوارم که شنونده های توی خونه هم همراه ما بوده باشن و در کنار ما این تجربه کندوکاو رو گذرونده باشن و لذت برده باشن. مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
محمودی، صحبت بچه ها رو هم شنیدید؟ دوباره به شیرینی نظرهای خودشون رو گفتن و استدلالاشون رو کردن. نگاه شما چیست؟
بله همونجوری که قصه رو هم شنید، خیلی قصه در واقع جالبی و جنبه های فلسفی و روانشناختی هم داره. همونجوری که قصه رو دنبال کردیم و اون بانیاب و پس اون هویتی که در نهایت بهش دست پیدا میکنه و خودش رو میپذیره به عنوان یک موجود، خیلی میتونه کارکردهای هم فلسفی و هم روانشناختی و تربیتی داشته باشه. خب همون جوری که شنیدید کودکانم با این قضیه کاملا نظرات خیلی شیوا و جالبی میدادن. حتی مثلا در این مورد آویسا میگفت مثلا حیوانات هم مثلا احساس دارن، یعنی کم کم به این قضیه دست پیدا میکنن که هر موجودی یک احساسی داره و یک هویتی داره و ما نباید با موجودات به صورت حالا خشن برخورد کنیم یا بحث اینه که اونا رو نپذیریم یا خدای نکرده بگیم زیبا نیستن. چقدر این قلمروی خیال مهمه و ما باید بهش بها بدیم. حتی والدین باید دامن بزنن حتی تو این گفتگوهای کودکان، چون کودکان در این سنی خود تفکرشون رو به زبان میارن و اون والدین اگه با همون همراهی کنن، دامن بزنن، خیلی میتونه تقویت کننده خلاقیت باشه. تو همین داستانی هم که شنیدیم دیدیم که چقدر کودکان استدلال‌های خوبی میکنن. یارتاجون مثلا میگفتن وقتی که ما یه چیزی رو بدانیم بفهمیم زیباترم میشه برای ما. این همون بحث در واقع هویته، یعنی این که وقتی که ممکنه ما یه چیزایی رو نمیدونیم اون چیز برای ما ناشناخته و زیبا نباشه. مثلا بحثی که در این حلقه کندوکاو خیلی مهم بود و کودکان داشتن رعایت میکردن، ما تو صحبت قبلی هم در مورد رعایت نوبت، مشارکت، اینا صحبت کردیم. بقیش بیان منظور به صورت واضح، یکی از اصول کندوکاوه که ما کم کم به کودکان یاد میدیم که وقتی که میخوای منظور تو بگی باید به صورت شفاف و واضح بگی. به همین خاطر ما همش دو حلقه کندوکاو وقتی که واضح نیست به کودکان همش میگیم خب یه جور دیگه ای بگو، یا مثلا آرش نفهمید چی گفتی، اینو توضیح بده. این جنبه ای بود که کودکان بعد مثلا در سومین جلسه خیلی من احساس کردم در این زمینه تقویت شدن و حتی قوانین رو خیلی خوب دارن رعایت میکنن. خودش نشون
میده این حلقه کندوکاو چقدر اهمیت داره و اون صبری که راجبش صحبت کردیم در جلسه پیشین که خب خیلی زود ممکنه نتیجه نده ولی به مرور زمان شاهد نتیجهش خواهیم بود. میفرمایید که حتی در همین جلسه سوم هم میبینیم که یک تغییراتی در بچه ها به وجود اومده به لحاظ توجهاتشون به مسائل مختلف در این زمینه که به هر حال داریم پیگیری میکنیم.
بله کاملا محسوس بود. همچنین در نظر گرفتن تمایز و تشابه خیلی مهمه. این که ما وقتی که در مورد یک موضوعی صحبت میکنیم میایم اینو دستبندی میکنیم مقولات رو و حتی نظرات جایگزین میدیم. مثلا من دیدم که کودکان خیلی خوب دنبال اینن که ببینن آیا صحبتی که مثلا آرش میکنه جایگزینی براش هست، جنبه مطلوب تر دیگه ای داره. و همچنین بحث اون انتقاد پذیریه یا خود اصلاحی که صورت میگیره، که مثلا خود فرض کنید کودکان میگفتن من اول اینجوری فکر میکردم بعد آخرش برام جالب شد دیدم که اینجوری شد. یعنی این خود اصلاحیه وقتی که نظر خودشو در ذهنش نگه میداره و در آخر کندوکاو در موردش نتیجه گیری میکنه، این یکی از اهداف حلقه کندوکاوه که خود اصلاحیه و بسیار مهمه.
آدم میبینه اشکالی هم نداره، قرار نیست من دوگیم باشم اگر یه جایی فکری کردم دیگه بترسم از این که اون فکر رو تغییر بدم و یا خودم رو اصلاح کنم و یا فکرم رو اصلاح کنم به سمتی که بهتر هست و بالاتر و والاتر.
و همچنین مورد آخری که در واقع وقتمونم کمی میخوام بهش اشاره کنم بحث دفاع از نظره. مثلا تو جلسات اولیه بعضی وقتا می دیدیم که کودک داره نظر خودش رو میگه و پافشاری میکنه، ولی در جلسه سوم یه جنبه دیگه ایم که مطرح بود این که دفاع از نظر خود با دلیله. یعنی دیدیم که مستدل دارن صحبت میکنن، استدلال میارن. این که ما در واقع محور و استدلال قرار میدیم و کودکان این رو در واقع کم کم براشون نهادینه میشه که استدلال کنن برای هر در واقع موردی، اگه چیزی منباب دلشون نیست با استدلال بگن که نظرشون چیه و چرا باید نظرشون بهش توجه بشه. اینم موردی بود که در
حقیقت راجبش صحبت میکنیم.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیشو بهش بگه؟
در چون و چرا یه فیلسوفانه یه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
اجازه بفرمایید سلام کنم و درود بفرستم به مهمان محترم تلفنی برنامه کلاغ پر، جناب آقای دکتر روح الله کریمی که مدرس دانشگاه هستند و البته آقای دکتر محمودی ایشون رو کاملتر برای ما معرفی میکنن.
آقای دکتر کریمی از اعضای هیئت علمی و استادیار پژوهشکده اخلاق و تربیت گروه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان هستند در پژوهشگاه علوم انسانی، همچنین مدرس دانشگاه و صاحب سبک در فلسفه برای کودکان که دو دهه است در این زمینه در واقع کتاب‌های زیادی رو تألیف کردن و کتاباش دارن تدریس میشن و در بخصوص دوره های تربیت مربی ازش استفاده میشه و در این زمینه صاحب نظر هستن و در خدمتشون هستیم.
باعث افتخارمون آقای دکتر کریمی که در خدمت شما هستیم به کلاغ پر. بسیار خوش آمدید، شبتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و خدمت همکار عزیزان جناب آقای دکتر محمودی.
جناب آقای دکتر کریمی، از کلاس هایی به نام کندوکاو شنیدیم، همینقدر خلاصه میخوام معرفی کنم به این خاطر که حضرت عالی محبت بفرمایید بگید که اصلا این کلاس های کندوکاو چی هست و به چه منظوری تشکیل شده.
ما امروزه میتونیم برای این که از نوع آموزش که در کندوکاو داریم صحبت بکنیم، اون رو در مقابل آموزش خودمون که اون رو بیشتر یک آموزش سنتی میدونیم اسمش رو میذاریم، الگوی سنتی آموزش، اگه این دوتا رو مقابل هم قرار بدیم بهتر میتونیم بفهمیم که آموزش کندوکاو محور چیه. آموزش کندوکاو محور یا این گونه که حالا توی انگلیسی بهش میگن inquiry based learning، یک نوع آموزشیه که خب امروزه در خیلی خیلی از کشورهای دنیا مورد استقبال قرار گرفته در همه مقاطع. آموزش کندوکاو محور در واقع کلیدی ترین معنا و مفهومی که روش تاکید میکنه معناداری آموزشه. تلاشش اینه که با کمک یک تسهیلگر کاربلد بره سراغ اون چیزهایی که دانش آموزان خودشون براشون نیازه، دغدغه‌شونه، علاقه دارن و از طریق همونها و با کمک همونها